به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت باشید. یاسین رحمانی هستم، از سایت yasinrahmani.com در خدمتتون هستم و توی این پادکست میخوام راجع به مسئله ذکر و ضمیر ناخودآگاه صحبت کنم. خب این مسئله ذکر و ضمیر ناخودآگاه موضوعی هست که توی سوالات خیلی از شما عزیزان بود. من که سوالات اومدم جمع‌بندیش کردم، دیدم که هسته مرکزی بسیاری از سوالات شما همین ذکر و ضمیر ناخودآگاه هست، یا به نوعی دیگر میشه گفت که هوپانوپانو و اسلام. خب یعنی حالا این هوپانوپانو با اسلام چه به هر حال مشابهت هایی با هم دارن از لحاظ مفهومی و چه هدفی دارن؟ و خیلی سوالاتون از این دست بود که گفتم تو این پادکست تا جایی که در حد آگاهی من هست دربارش صحبت کنیم و این باعث بشه که درک ما بهتر بشه و هوپانوپانو رو بتونیم بهتر انجام بدیم، یا تو هر مسیر خودشناسی که هستیم به هر حال این مفاهیم به ما کمک میکنه. و خب در مورد مسئله اسلام هم خب چیزیه که هممون میدونیم دربارش و بحث این نیست که من متخصص اسلامم یا متخصص دینم یا بگم که خیلی میدونم، نه من چیزی نمیدونم، در حد همون معمولیش و همون آگاهی های معمولی که در مورد دین دارم دارم این صحبت ها رو انجام میدم. خب ببینید، مسئله ذکر و ضمیر ناخودآگاه، برای اینکه بتونیم خوب رابطه بین این دوتا رو درک کنیم باید اولش بیایم ضمیر ناخودآگاه رو ببینیم چی هست و یک نگاه کلی به ضمیر ناخودآگاهمون کنیم و بعد اون موقع اهمیت ذکر رو یا رابطه بین ذکر و ضمیر ناخودآگاه رو درک میکنیم. ضمیر ناخودآگاه رو من همیشه میگم، توی کتاب تا عشق هم در واقع گفتم دیدگاهم رو، که ضمیر ناخودآگاه رو من یک ظرف میدونم، یک ظرف بی نهایت بزرگ، بی نهایت وسیع، ولی یک ظرف که این ظرفه حافظه است، هارده، یعنی یک جایی هست که یک سری اطلاعات اونجا ذخیره میشه، یک ظرف بی نهایت که اونجا اطلاعات دیتاها ذخیره میشه. چه اطلاعاتی؟ هر اطلاعاتی، هر چیزی که توسط حواس پنجگانه ما دریافت میشه اونجا ذخیره میشه، سیو میشه توی این هارد. در هر لحظه، در هر ثانیه، چقدر دیتا، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، چه ما حواسمون باشه چه نباشه، چقدر داده، چقدر اطلاعات داره توسط حواس پنجگانمون ذخیره میشه یا داره دریافت میشه، همه اینها توی ضمیر ناخودآگاه ما، یعنی تو همین حافظه ما ذخیره میشه. خب و وقتی که یک سری از این دیتا ها یا یک سری از اطلاعات تکرار که بشن، تبدیل میشن به باورهای ما. باور چیه؟ یک سری اطلاعات خیلی قوی توی ضمیر ناخودآگاه ما هستن و اینها همه توی ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره میشن و این ظرفه کاری که میکنه اینه که میاد رفتار ما رو، انتخابهای ما رو، احساسات ما رو، همه یه آن چیزهایی که مربوط به عمل کرده ما در زندگیمون میشه رو کنترل میکنه، یعنی مدیر ماست. ضمیر ناخودآگاه مدیر ماست. اینکه ما عصبانی بشیم، اینکه ما بخندیم، اینکه ما الان پاشیم فلان کارو کنیم یا نکنیم، اینکه من فلان هر چی کاری که میخوایم انجام بدیم یا هر انتخابی که میخوایم انجام بدیم یا میخوایم انجام ندیم، هر عملی که میخوایم انجام بدیم یا که میخوایم انجام ندیم، همش توسط ضمیر ناخودآگاه ماست که انجام میشه. و این ضمیر ناخودآگاه ما هم همون حافظه است که توش پر دیتا هاست و تمام این کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم یا ندیم، تمام این گفتگوهای ذهنی، تمام این احساسات بر اساس آن دیتا هایی که توی ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره شده است تصمیم گیری میشه. من به فرض قبلن یک لیوان آبی توش یه مقدار آلودگی بوده رو نمیدونستم چیه، نوشیدم دیدم چقدر بدمزه است، حالم بد شده. این دیتا و این اطلاعات مربوط به آبی که این آتشخالا هست یا این شکلی هست رو توی ضمیر ناخودآگاه من سیف شده. بعد اتفاقی که میفته اینه که 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد من بزرگ شدم، دوباره آب به همون رنگ یا شکل رو میبینم به هیچ عنوان نمینوشم. چرا؟ چون قبلن یک سری دیتا ها توی ناخودآگاه من توی حافظه من ذخیره شده که این آب به این شکل به این فرم خیلی بدمزه است، سمتش نرو. و اینجا بر اساس آن دیتایی که دارم من یک عملی رو انجام ندادم، یعنی یک انتخابی رو انجام ندادم. و اون انتخاب چی بود؟ که این کار رو نکنم. یعنی میتونستم که اون آب لیوان آب رو بنوشم یا تستش کنم، ولی چون یک سری دیتاها دربارش داشتم اون کار رو انجام ندادم. و اینها بر اساس این داده های توی ضمیر ناخودآگاه من بود که انجام شد. و این تمام زندگی ماست. تمام زندگی ما، ما در هر لحظه با هر آدمی که روبرو میشیم، با هر شرایطی که روبرو میشیم، با هر وضعیتی، با هر چیزی که روبرو میشیم، بسته به این که من قبلا در این شرایط یا در شرایطی مشابه به این چه کارا کردم و چه اتفاقاتی افتاده، در این شرایطی که الان توش هستم هم انتخابی بر اساس آن داده ها انجام میدم، یا اگر هم خودم باهاش روبرو نشده باشم بر اساس اون دیتا هایی که یا شنیدم یا توی فیلم ها دیدم یا این طرف اون طرف به هر حال دربارشون خوندم، دیدم، شنیدم، میام تصمیمی رو تو اون لحظه میگیرم. باز برمیگرده به اون دیتا ها. و این کل ضمیر ناخودآگاه ماست، یعنی کلیتشه، در واقع کلیت ضمیر ناخودآگاه ماست. کار با داده ها توسط حواس پنجگانه داده ها ذخیره میشن، اون داده ها روی تصمیم گیری های ما تاثیر میذارن و تمام تصمیم گیری های ما، تمام انتخاب های ما دست همون داده های ضمیر ناخودآگاه ماست. این یک شناخت کلی در مورد ضمیر ناخودآگاه بود. و خب وقتی که ما چنین چیزی رو بدونیم، بحث این که حالا شاید یه سری جاها میشنویم که میگن تسلط بر ضمیر ناخودآگاه، نمیدونم قوانین ضمیر ناخودآگاه و اینها، ما وقتی که این کار کرده رو به صورت کلی بدونیم دیگه خیلی جاها میتونه، یعنی یه سری آگاهی ها یا یک سری درس هایی که یه سری جاها میگیریم دریافت میکنیم، خیلی بهتر میتونیم ازشون استفاده کنیم، چون کلیت رو میدونیم که چیه. حالا بحث ذکر و رابطهش با این ضمیر ناخودآگاه. ببینید، دیتا گفتیم دیگه، در مورد دیتا صحبت کردیم، یعنی داده، یعنی اطلاعات، یعنی هر آن چیزی که من میبینم و میشنوم یا به نوعی تجربهش میکنم، چون ممکنه این نوعی تجربه کردنه فکر هم باشه دیگه، من راجع به یک چیزی فکر میکنم، باز این فکر و تمام آن تحلیل ها و نتیجه گیری هاش هم یک دیتاست که تو همون ضمیر ناخودآگاه من همشون مو به مو ذخیره میشه. و این دیتا نکته کلیدیش هست، این اطلاعات که انگار بازی دست این دیتا هست، این که چه اطلاعاتی داره توسط ورودی ها در من، در ضمیر ناخودآگاهم، در ذهنم ذخیره میشه و این اطلاعات حاوی چه مفاهیمی هست. چرا اینو میگم؟ چون که اون مفاهیمی که دارم دریافت میکنم در قالب این دیتا اطلاعاته، اون تبدیل میشه به زندگیم، تبدیل میشه به رفتارم، تبدیل میشه به انتخابهام، تبدیل میشه به انگیزه داشتن یا نداشتنم و تبدیل میشه به هر آن چیزی که قرار زندگیم رو خلق کنه. خب اون مفهوم چی هست و بازی این مفاهیم هست، مفاهیمی که تو دل اطلاعات ورودی ما وجود داره. و حالا که ما بازی رو فهمیدیم که دست این دیتا است، دست این اطلاعات است، میتونیم از روش هایی بیایم استفاده کنیم که این بازی رو، این دیتا رو یا این مفهوم رو به گونه‌ای بچینیمش که به نفع ماست، که به نفع زندگی ماست، که برای سازندگی زندگی ماست، که برای تغییر رفتارهای ما در یک جنبه مثبتیه، که در جهت رشد ماست، که در جهت بهبود شخصیتی ماست، در جهت بهبود رفتاری ماست. و بازی این مفهوم است و بازی اطلاعات و دیتا هاست. و وقتی که ما این رو درک میکنیم، یک راز بزرگ و یک درس بزرگ رو میفهمیم که حالا میتونیم از این درسی که یاد گرفتیم بازی رو به نفع خودمون تغییر بدیم. پس ما رسیدیم به مسئله مفهوم، اینکه چه مفهومی در داده هایی که من دریافت میکنم در طول روز نهادینه شده. آیا اون مفهوم در راستای رشد زندگی من، رشد شخصیت من، بهبود روابط من و بهبود زندگی منه، یا نه در جهت تخریب و خرابتر شدن زندگی منه؟ کاری نداریم که اون مفهوم راسته یا دروغه ها. اون ضمیر ناخودآگاه ما هیچ کاری به راست و دروغی چیزی نداره، اون دیتا رو ذخیره میکنه. تمام. و حالا ما بازی رو فهمیدیم. حالا که بازی رو فهمیدیم، میتونیم بیایم توسط روش هایی از این دیتا استفاده کنیم برای اینکه به نفع ما باشه. و یکی از اون روش ها که خب جز قدیمی ترین روش ها هم هست، که نوع بشر از همون ابتدا استفاده کرده از این، از همان زمان هایی که تونسته به نوعی حرف بزنه اومد از این روش استفاده کرده، روش ذکر هست. یعنی تکرار یک سری مفاهیم، و با تکرار یک سری از مفاهیم یک سری دیتا ها به ذهن خودمون، به ضمیر ناخودآگاه خودمون بدیم که سیوشون کنه، که زندگی من بر اساس آن مفاهیم خلق بشه. میبینید بازی ها، مفهومی رو بیام تکرار کنم، دیتا هایی رو خودم با انتخاب خودم به خورد خودم بدم که در نهایت تبدیل میشه به زندگی من، تبدیل میشه به واقعیت زندگی من. و این دیتا ها رو میام خودم به صورت ارادی به خودم میدم که بهش میگیم ذکر. یعنی میام با زبانم یا در فکرم یک مفهومی رو تکرار میکنم، و اینجوری بخشی از روزم رو که دارم ذکر تکرار میکنم، به جنگ کلی دیتا ها و اطلاعات و مفاهیم آسیب زننده به زندگیم از جامعه، از محیط، از بیرون، از آدم های اطراف وارد بشه، یک بخشش رو حداقل، یک سری مفاهیمی رو که برای من عالی هست رو خودم به انتخاب خودم بیام تکرارش کنم که وارد ضمیر ناخودآگاه هم بشه. و این کار رو ما با یک مفهومی یا با یک به نوعی میشه گفت ابزار، با یک ابزاری به نام ذکر میتونیم انجام بدیم. توی ادیان مختلف هم هست، توی اسلام هم هست، که خب ما ذکرهای زیادی رو داریم که این ذکرها بیشترشون اسامی خداوند هست، که خب این اسامی خداوند در واقع میشه گفت صفات خداوند هست. خب و این صفات رو ما میام تکرار میکنیم، و اون صفت خداوند که خب یک صفت متعالی هست، یک مفهوم دیگه، ما مثلا یک اسم از خداوند رو میایم تکرار میکنیم، این صفته یک مفهومه، و وقتی که تکرار میکنیم مثلا میگیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، این مفهوم یا رحیمه رو هی داریم بهش توجه میکنیم، هی داریم به خودمون یا این دیتا رو به ضمیر ناخودآگاه ما وارد میکنیم، و این باعث میشه که کم کم رفتار من، انتخاب های من و زندگی من بره به سمتی که این صفت یا رحیم داره میگتش. یعنی من توی زندگی خودم رحیم تر میشم، کم کم گفتارم اینگونه میشه، کم کم رفتارم اینگونه میشه، یعنی به میزانی که من میام تکرارش میکنم، یا دیگر اسماء خداوند که وجود داره. و خب این اصلا فلسفه کلی ذکر است، که ما میایم خودمون رو به اون صفت ها نزدیک تر میکنیم، و این ذکر و تکرار ذکر این کار رو با ما انجام میده. و برای همین انقدر توصیه شده، توی اکثر دین ها هم هست، توی بسیار از روش ها هم هست، بهش مانترا هم میگن، و به هر حال تو هر مکتبی، تو هر دینی، تو هر فرهنگی یک سری مفاهیم خوب، مفاهیم سازنده، مفاهیم مقدس وجود داره، برای اینکه من انسان هم مجهز شم به آن مفاهیم و به آن رفتار مقدس، به آن رفتار عالی، اون مانترا یا اون ذکر رو تکرار میکنم تا این در من نهادینه بشه، و در نهایت تبدیل بشه به رفتارم، تبدیل بشه به گفتارم، تبدیل بشه به اعمالم، تبدیل بشه به زندگیم به صورت کلی. اینجا ما ربط بین ذکر و ضمیر ناخودآگاه رو میفهمیم، اینکه ذکر داره مفاهیم رو تکرار میکنه که چی بشه، که به خوبی در ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره بشه، سیو بشه، یا به اندازه کافی تکرار بشه که در ما، در ضمیر ناخودآگاه ما، در ذهن ما تبدیل بشه به یک باور. باور یعنی یک سری مفاهیمی که هی برای ما، حالا به هر شکلی، تکرار میشه و انقدر قوت گرفته، انقدر قوی تر شده که تبدیل شده به باور. و باور یعنی اون عقیده راسخ ما، باور یعنی آن نظری که ما داریم و بسیار خوب و بسیار قوی هم بهش پایبندیم، و اینجوری ما باورها یا دیدگاه‌های قدرتمندی رو در درون خودمون می‌سازیم. با چی؟ با تکرار، با ذکر. حالا ذکر لزومن، این که میگم تکرار یا ذکر لزومن زبانی نیستا. خب یه وقتی شنیدن هم هست، ما مثلا یک جلسه عالی رو از که درباره یک سری مفاهیم موفقیت توضیح داده رو هر روز روزی 5 بار 10 بار بشنویم. این هم یک جور ذکر هست، یعنی یک جور یادآوری کردن به خود به یک شیوهی که ما یک فایلی رو هی میشنویم، هی داریم به خودمون یادآور میشه و این مفاهیم در ناخودآگاه ما تکرار میشه، کم کم در ما تبدیل میشه به یک باور راسخ و کم کم هم تبدیل میشه به رفتار ما، انتخابهای ما، زندگی ما و در نهایت واقعیت زندگی ما توسط این خلق میشه. حالا بحث ذکر بحثی هست که شاید ما همیشه ذکر رو یک مفهوم دینی اومدیم شنیدیم دربارش، همیشه یک مفهوم مذهبی برای ما داشته و میایم حالا یه جایی توی مسیر زندگیمون با یک روشی با یک تکنیکی این هوپاناپانا آشنا میشیم که توش گفته میشه که آقا 4 جمله متاسفم، لطفا منو ببخش، متشکرم، دوستت دارم رو تکرار کن. وقتی با این روبرو میشیم، خب اتفاقی که میفته اینه که همیشه ذکر برای ما یک مفهوم مذهبی و دینی داشته، ولی این بار هم یه ذکری به ما گفته شده که این ذکر مثلا با زبان فارسیه و یک چیز دیگری هست و این باعث میشه که تو ذهن ما یک جنگ و دعواهایی رخ بده که بگیم این چیه، اون چیه، اصلا این مگه ذکره، ذکر که اونه و خیلی جنگ هایی تو درون ما به وجود بیاد. برای همین تو همین فایل من در مورد ذکر توضیح دادم که اصلا داستانش چیه و ضمیر ناخودآگاه داستانش چیه و هدف چیه که این جنگ درونیه در ما حل بشه و باید بدونیم که ما قرار روی ناخودآگاه خودمون تأثیر بگذاریم و دیتاها و مفاهیمی رو هی بیاییم برای خودمون، خودمون با انتخاب خودمون برای خودمون اون مفاهیمی که سازنده و درست هست رو هی به هر روشی تکرار کنیم که اون تکراره باعث میشه در نهایت تبدیل میشه به زندگی ما. و این تکراره یکی از روش های ذکر هست، یعنی ذکر یعنی که من بیام خودم با زبانم یا در فکرم هی اون جمله، کلمه، عبارت رو هی تکرار کنم و اون مفاهیم هی برام من تکرار بشه که در نهایت بشه ضمیر در نهایت بشه باوری توی ضمیر ناخودآگاه هم و آخرام که میشه زندگی ما، واقعیت زندگی ما. و حالا توی هوپاناپانا ما 4 جمله رو داریم. توی اسلام هم خب اذکار مختلفی هست که همشون عالیه، خیلی مفاهیم سازنده و زندگی سازی توشون داره و یکی از این اذکار که مشابه با هوپاناپانا هم هست که اونم استغفر الله ربی و توبه علیه هست که ما این رو توی اسلام داریم، توی هوپاناپانا هم داریم، متاسفم، لطفا من رو ببخش، متشکرم، دوست دارم، یعنی ما به خداوند 4 جمله رو میگیم و خیلی ها براشون سواله که حالا اینها با هم در تضادن یا در یک راستن یا چیان. باید بگم که ببینید اسلام یک دینه، خب یک دین بسیار 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 بزرگه که خیلی در واقع همه جوانب زندگی ما رو در بر میگیره و اصلا ساختارش با هوپاناپانا فرق داره. هوپاناپانا یک تکنیکه. تکنیک یعنی چی؟ یعنی یک روشی که ما بیایم باهاش یک تغییر رو در شخصیت خودمون، در رفتار خودمون انجام بدیم و در نهایت اون تغییر در شخصیت، در رفتار ما، در درون ما تبدیل میشه به زندگی ما. خب ولی دین اسلام کلن یک چیز خیلی وسیعی هست، پس این دوتا رو اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد چون هوپاناپانا اصلا دین نیست، این یک تکنیکی هست، تکنیکش هم بسیار قدرتمنده ولی یک تکنیکه، ولی اسلام یه چیز دیگه است. خب برای همین شما تو شک نیافتید که بگید خب این اسلام اینو گفته، هوپاناپانا اینو گفته، نه این دوتا اصلا با همون غیر قابل مقایسه هست، این یک تکنیکه، اون یک چیز بسیار بزرگه. ولی حالا ما اگه بیایم که استغفر الله رو با 4 جمله مقایسه کنیم، خب باز بهتر هست. خب و خیلی ها از من نظرم رو میخوان راجع به این قضیه و من همواره میگم که دوتاشون هدفشون یکیه، متاسفم، لطفا من رو بخش، مشکرم، دوست دارم، هم داره از خداوند طلب بخشش میکنه، طلب پاکسازی شدن درون رو میکنه، از استغفر الله ربی و توبه علیه هم داره همین کار میکنه، از خداوند درخواست میکنیم که گناهان ما رو ببخشه، درونمون رو پاکسازی کنه، دوتاشون یکیه. خب حالا اصلا کاری به این نداریم که کدومشون تاثیرش بیشتره، کدومشون قوی تره، یا کدوم، اصلا کاری به این نداریم ما. ولی اون هم یک نیایش، یک دعای کوچک هست، استغفرالله، که از خداوند درخواست بخشش میکنیم. هوپانوپانو هم یک نیایش کوچک هست که ما از خداوند درخواست بخشش میکنیم، یه متاسفم لطفا منو ببخش. دوتاشون هم در واقع درخواست بخشش از خداوند هست. خب پس اینها هدفشون یکیه. بعد یه نفر میاد من میپرسه که من استغفرالله رو بگم یا هوپانوپانو رو بگم، فرق نمیکنه. شما ببینید دوست دارید که استغفرالله رو بگید یا هوپانوپانو رو بگید. حالا اینجایی که دارم اینو میگم کاری من به دین ندارم، اما خب یک سری چیزها هست که تو دین خیلی کار واجبی هست که شما باید جز واجباتتون هست باید انجام بدید، که کاری من به اون ندارم. مثلا استغفرالله تو فلان جا باید انجام بدید، من اصلا کاری به اون ندارم. توی زمانهای آزاد که حالا میخواید یک ذکری رو تکرار کنید که مثلا استغفرالله بگید یا این، تو اون زمانهای آزادتون، خب این دوتاشون نیایش کوتاه هستن، دوتاشون هم درخواست بخشش از خداوند هستن، و شما ببینید که کدوماشون رو ارتباط قلبی بیشتری باهاش میگیرید، کدوماشون رو بیشتر دوست دارید. مثلا شما شاید بگید که من هوپانوپانو رو وقتی تکرار میکنم ممکنه بگید که احساس قلبی بهتری دارم، حالم احساس میکنم بهتره. یک عزیز دیگری هست میگه که من استغفرالله رو میگم حالم بهتره، بهتر میتونم باش ارتباط برقرار میکنم. اوکی، یعنی اینجوری میتونیم انتخاب کنیم که کدومو بگیم. حالا تمام اون توضیحاتی که من میدم، تمام آموزش هایی که من میگم، چون بحث من اصلا کار دینی نیست، بحث من کار اصلا مذهبی نیست، من هوپانوپانو رو دارم کار میکنم. برای این که من دارم هوپانوپانو رو کار میکنم، برای همین تمام جهان بینی های هوپانوپانو رو دارم دربارش توضیح میدم، از هوپانوپانو میگم، چهار جمله رو میگم، حالا تمام موضوعاتی که وابسته با هوپانوپانو هست، و برای همین من اونو میگم. حالا توی سوالات شما هم بود که هوپانوپانو و اسلام حالا چه ارتباطی به هم دارن و اینها. ببینید هم گفتم همین چند دقیقه پیش، کلن این دوتا مسئله جدان. خب و هوپانوپانو یک تکنیکیه که اصلا کاری به دین ما نداره، اینکه من چه دینی دارم، به چی قبول دارم، هیچ کاری نداره. اون میگه که آقا به خداوند، به الوهیت بگو متاسفم، لطفا منو ببخش، متشکرم، دوستت دارم، و اینو تکرار کن در طول روز، هر چقدر میتونی تکرار کن. و ما وقتی اینو میبینیم، میبینیم که خب این اصلا ربطی به دین نداره. خب پس اینجوری به صورت کلی نگاه کنیم و بدونیم که ما به هر چیزی که باور داشته باشیم، تو هر دینی که باشیم، میتونیم از هوپانوپانو استفاده کنیم اگه دوست داشتیم، اگه قلبا باشه ارتباط گرفتیم. و هدف دوتاشون هم اینه که، یعنی دوتا که میگم منظورم استغفرالله و ذکر هوپانوپانو هست، هدف دوتاشون هم اینه که ما یک چیزی رو بیایم تکرار کنیم، یک مفهوم سازنده یا که یک نیایش کوتاهی رو تکرار کنیم تا این مفهوم در ناخودآگاه ما نهادینه بشه و در نهایت تبدیل بشه به زندگیمون. خب همون ذکر و ضمیر ناخودآگاه کل داستانش رو تو این پادکست براتون گفتم، و این داستان ذکر است، این داستان مانترا یا همون بحث چهار جمله هست که ما هی تکرارش میکنیم و در نهایت قراره که درونمون پاکسازی بشه و ما با درونی تمیزتر، با باورهای تمیزتر و بهبود یافته تر، در نهایت به زندگی بهتر و زندگی عالی‌تر برسیم و اون رو تجربه کنیم. گفتم که راجع به این موضوعات و راجع به این سوالات شما بزرگواران صحبت کنم باهاتون، و حتما توی سایت برید بقیه پادکست های من رو بشنوید. اگر یک سری از اصطلاحاتی که من توی این پادکست استفاده کردم متوجه نشدید، بدونید که توی سایت من هست yasinrahmani.com، یا اگر نمیدونید توی گوگل فارسی بنویسید یاسین رحمانی، اول نتیجه که میاد سایت منه، واردش بشید. همون پایین صفحه‌ای که وارد شدید، یعنی تو هر صفحه‌ای که از سایت من باشید، پایینش یک نواری وجود داره که نوشته آموزش رایگان. رو اون که بزنید، کل آموزش رایگان من، تمام نوشته‌هام، تمام ترجمه‌هایی که انجام دادم، تمام پادکست‌های من که همه‌شون هم رایگانه، اونجا هست. میتونید برید بخونید، گوش بدید و استفاده کنید. و اگر دوست داشتید از هر مطلب من رو صد خوشتون که اومد، حتما نظرتون رو برام بنویسید، من با عشق میخونمشون. فعلا شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.